بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین. جلسه هفتم، شنبه 27/6/1400، فقه هفت، کتاب اجاره، رضای میقانی، مدرسه معصومیه. بسم الله الرحمن الرحیم. وللمستأجر ان یوجر العین التی استأجرها الا مع شرط المؤجر الاول علیه استیفاء المنفعت بنفسه. این مسئله تیترش اینه، حکم اجاره دادن عین مستأجره به دیگری. آیا انسان عینی را که اجاره کرده، دکان یا خانه یا ماشینی را که اجاره کرده، آیا این را باز خودش میتونه به دیگری به کم و زیاد یا به همون اجرتی را که اجاره کرده اجاره بده یا نه؟ پس بس در اجاره دومه. یه نفر یک عینی را اجاره کرده، میخواد خودش استفاده نکنه، باز اجاره بده به دیگری که اون از دکان استفاده کنه. آیا این از نظر شرعی چه صورتی داره؟ چند شق داره؟ اینا مسائلش بعدم میاد. خب، حکم اولیه و حکم مشهور و شهید اول میفرمایند میتونه مستأجر، کسی که اجاره کرده یک خانه ای را، اون این را اجاره بده به کس دیگر. چرا؟ به خاطر اینکه بر مالش مسلطه، بالاخره پول داده دکان اجاره کرده. الناس مسلطون علی اموالهم، مردم بر اموال خودشون مسلط هستن. پس حکم اولیش این است که میتونه اجاره بده. بله، یک صورتش نمیتونه اجاره بده. اون کجا هست؟ اون صورتی است که اون مؤجر اول که دکان یا ماشین یا خانه را بهش اجاره داد شرط بکنه که باهاش خودت باید تو این خونه بنشینی، خودت باید از این دکان استفاده کنی، خودت باید راننده این ماشین باشی و ببری مثلا به تهران. پس اگر شرط کرد مؤجر اول، دیگه نمیتونه اجاره بده، صحیح نیست برش اجاره دادن. در همین جا هم باز یک استثناء داره که اشکال نداره که باز اجاره بده. به چه صورت؟ به این صورت که شرط بکنه با مستأجر اولی، اون مستأجر اول که میخواد با مستأجر به مستأجر دوم اجاره بده، بهش بگه که من استیفا میکنم این منفعت را برای تو. مثلا ماشین را که خودش اجاره کرده بهش میگه که به تو اجاره میدم، زن بچه تو سوار میکنم، ولی راننده من باشم. پس راننده همون مستأجر اوله. پس در اینجا چند تا صورت داره. خب، یه صورتش این بود که الان گفتیم که اگر مؤجر به مستأجر بگه خودت شخصا باید استیفاء منفعت کنی، این دو تا فرض داره. این که بهش میگه شخصا باید استیفاء منفعت کنی، شرط کنه که خود استیفاء منفعت هم برای خودت باشه نه دیگری، یعنی مرکب به دست خودت باشه، بار خودت مثلا بکشی، زن بچه خود تو هم کنی. این صورتش این است که نمیتونه به دیگری اجاره بده. پس اگر که این قسم را مصنف نگفته، پس صورت اولش اینه. صورت دومش اینه که شرط کنه خودت استیفای منفعت کنی، ولی شرط نکنه که منفعت برای خودت باشه نه دیگران. و آیا چنین شرطی نکنه؟ اگر بخواد به دیگرانم اجاره بده، اینم باز بعضی ها گفتن دو صورت داره که در متن همه رو تطبیق میدیم. یه صورتش اینه که به مستأجر دوم شرط نکنه که من خودم شخصا استیفاء منفعت کنم، در این صورت اجاره صحیح نیست. یه وقت این است که این صورتی که الان شارم توضیح داده، یه وقت این است که به مستأجر دوم اینطوری میگه که میگه شرط نمیکنه که خودت یا دیگری، اینجا اشکال نداره، در حالی که اگر به دیگری هم اجاره بده منافات با این نداره. استفاده شخص این شخص اما از این که استیفا برای خودش باشه، زن بچه خودش رو ببره، زن بچه دیگری رو ببره. پس در این صورت هم سه صورت کردیم، دو صورت که مصنف فرموده، یه صورت هم همین بود که عرض کردم. پس در صورت سومی هم که مستأجر اول شرط کنه بر مستأجر دوم که استیفا منفعت را خودش انجام بده و خودش پشت فرمان باشه، راننده باشه، اشکال نداره. چرا؟ برای اینکه میفرماید منافات نداره این نوع اجاره برای شرط و اون موجر اولی. موجر اولی چی بهش گفته بود؟ گفته بود استیفاء منفعت را خودت ببر. خب استیفاء منفعت را خودت بکنی، اما از این که این استیفا بکنی، به دست بیاری، استفاده بکنی از منفعت برای خودت یا برای غیر خودت. پس این صورت اصل مسئله هست. حالا این مسئله یه فروعاتی هم داره. فرع اولش اینه، خب بنابراین که ما بگیم جایز است مستأجر اول به غیر خودش اجاره بده به مستأجر دوم، حالا این ماشین را که اجاره میده آیا باید از اون موجر و مالک اصلی اجازه بگیره که در اختیار مستأجر دوم میذاره، یا سکنای دار را، یا منفعت دوکان را، مغازه را؟ آیا بر تقدیر جواز تسلیم عین به اذن مالک هست یا نه؟ بعضی ها گفتن بله، باید از مالک اجازه بگیره. چرا؟ برای اینکه لازمه اینکه مستأجر اول استحقاق استیفاء منفعت را داره، این لازمش این هست که باید به غیر تسلم بکنه. اگر به غیر تسلم کرد، به غیر اذن موجر اول ضامنه. اگر مستأجر دوم مثلا تلف کرد، برد ماشین مثلا در اونجایی که حالا جایزه که بهش بده خودش مثلا راننده بشه، یا نه گذاشته بود در منزلش حالا میخواستن ببرن، یه خسارتی وارد کرد به خانه، خسارت وارد کرد، خب این میفرماید که لازم نمیاد از این که بگیم این مستأجر اولی که حق استیفا داره اجازه نگیره، تحویل مستأجر دوم میده، باید مالک رو در جریان بذاره. پس این قول اوله. قول دوم گفته نه، اصلا ضامن نیست اون مستأجر دوم. مثل این است که مثلا این مال اجاره در دست خود مستأجر اول از بین بره. پس اگر در دست مستأجر اولم از بین رفت، اون ضامن نیست، چون گفتیم امینه. دو سه روز پیش گفتیم در قانون اجاره ضامن نیست مگر با تعدی و تفرید. حالا اینم یکی از مواردشه. پس قول دوم که قول قیله، گفته میتونه تسلیمش بکنه به مستأجر دوم بدون اینکه اجازه بگیره. چرا؟ برای اینکه قبض دادن این مستأجر اول به مستأجر دوم، قبض از ضروریات اجاره هست. یه مالی که اجاره میدی باید قبض بدی. خب قبض داده به اون شخص، خب شرعن ما ثابت کردیم که از 3 مورد 2 موردش اجاره به غیر جایزه. حالا مسائلشو گفتیم. پس وقتی اجاره دادن جایز باشه، لازمه اجاره هم که قبضه. خب یه قانون کلی هم داریم، میگن اذن در شیء اذن در لوازم اون شیء. پس اگر اینجا تسلیم بکنه به مستأجر دوم، در دست مستأجر دومم از بین بره، این ضامن نیست مستأجر اول یا مستأجر دوم. مثل این است که در دست مستأجر اول از بین بره. پس اینم قول دوم هست. مرحوم شهید ثانی میفرماید مصنف این قول را در بعضی از حواشی کتابهاش این قول را ترجیح داده، قول قیل را، که جواز تسلیم بدون زمان که ضامن نباشه. شهید ثانی میگه این قول قول بدی نیست و فیه قوتون. از قول مصنف را و قول قیل را شهید ثانی هم تجویز میکنه. خب مرحوم شهید ثانی میفرماید که این قول را هم صحیحه علی ابن جعفر اون را تاییدش میکنه. در اینجا صحیحه علی ابن جعفر را داریم در کتاب اجاره وسائل که از امرکی که همون بوفکی هست نقل کرده. صحیحه علی ابن جعفر امرکی بوفکی از علی ابن جعفر از آقا موسی ابن جعفر نقل کرده، قال سألت و ان رجل استاجر دابتن فاعطاها غیره فنقصت، یعنی روح از بدنش جدا شده مرده مثلا، ما علی، قال ان کان شرط ان لا یرکبها غیره فهو الزامنون و ان لم یسمه فلیس علیه شیئون. وسائل جلد 13 صفحه 255. پس در روایت داره چیزی برش نیست. البته این روایت در صورت شرط، شرط و عدم شرط، ولی مسئله ما مطلقه. پس حرفی را که شهید ثانی فرموده در یک قسمت روایت آمده، تمام حرف را روایت نداره. حالا از رو تطبیق میدیم. خب مرحوم شهید ثانی میفرماید چون در روایت کلمه حیوان و دابه داره، یا عبد مملوک مثلا باشه، چون حیوان و دابه نگهداریش خیلی سخت داره، ممکنه در معرض تلفه، مثلا غذا بهش نده، آب نخوره، اینها تلف بشه، احتیاج به نگهداری و حفاظت بیشتر داره. شهید ثانی میفرماید وقتی که در حیوان یک چنین اجاره‌ای درست باشه که به شخص دیگری اجاره بده، در غیر حیوان اولویت داره. مثلا سکنای دار، مغازه را اجاره دادن. این مسئله که از این فرم مونده بود، حالا اینا بخونیم تا بریم به اجاره فضولی برسیم. میفرماید وللمستاجره ان یوجر العین التی استاجرها، برای مستاجر هست اون کسی که اجاره کرده خانه را، ماشین را، مغازه را، همین عین را اجاره بده، اون عینی را که خودش اون عین را هم به عین برمیگرده، اون عین را اجاره کرده به دیگری اجاره بده، مگر در یک صورت. این الا استثناشه، الا مع شرط الموجر الاول علی، مگر اون موجر و مالک اولی شرط بکنه بر این مستاجر استیفاء المنفعت به نفسه، که خودت باید از دکان استفاده بکنی، حق نداری اساسا رو دکان رو بدی به یک کس دیگه که اون اساساشو بریز و خرید فروش بکنه، یا اون خانه را که اجاره کنه و چیز کنه استفاده کنه از خانه. خب پس وقتی که شرط کرد که استیفاء منفعت به نفسه، یعنی خودش تنهایی، این شرطه، فلا یصح له، دیگه صحیح نیست برای مستاجر، ضمیرش مستاجر برمیگرده. هی نعزن یعنی استیبا منفعت به نفس شرط کنه، ان یوجره دیگه نمیتونه به دیگری اجاره بده. حالا در این صورت باز میفرماید یه استثنایی داره که باز اشکال نداره. اونجا کجاست؟ اونجا جایی است که مستاجر اول برای مستاجر دوم شرط میذاره. این عبارت رو دقت کنید که همینطوری میگیم معنا بشه و توضیح داده بشه. خب اگر مستاجر اول برای مستاجر دوم هم یه شرطی گذاشت، باز اونم اشکال نداره. اون چیه؟ خودش میگه الا، پس این باز مورد دومه، الا ان یشترط المستاجر الاول، مستاجر اولی شرط بکنه، علی الثانی یعنی بر مستاجر دوم که میخواد بهش اجاره بده، اینطوری بهش بگه، بگه استیفاء المنفعت الله، استیفاءه المنفعت الله، مستاجر اول بگه آقا من خودم شخصم راننده باشم. پس اگر مستاجر اول بر مستاجر دوم شرط کرد که منفعت را برای ثانی، لهو یعنی مستاجر ثانی، برای مستاجر ثانی بچه های اون سوارن ولی رانندش اولی باشه، استیفاء اهل منفعت لهو به نفسه، یعنی خودم مستاجر اول، این به نفسه منظورش مستاجر اوله، به مستاجر دوم بگه تو دخالت نکن، کاری نداشته باش. اینجا هم باز اشکال نداره. چرا؟ برای اینکه اون شرطی که موجر اول کرده بود که استیفاء به نفس باشه اونم به دست میاد، اون شرط اونم رعایت میشه، چون خودش رانندگی داره میکنه مستاجر اول. پس شرط موجر را هم در اینجا به دست میاره، اجاره هم پس صحیحه. خب اینجا میفرماید فای تفریع و نتیجه فیسه و در این صورت هم صحیح هست، ان یوجره اجاره بدهد اون مستاجر اول ایزن، همچنان که در صورتی که موجر با مستاجر اول شرط نکرده بود اجاره دادن مستاجر اول را که به دومی، اونجا هم صحیح بود، اینجا هم که یه چنین شرطی بکنه اشکال نداره. ایزن یعنی، حالا یه رفیقی داشتیم وقتی مباحثه میکردیم به این ایزن میرسید، میگه ای مرد، چون میگه ما دوتا مردیم با هم مباحثه، شوخی میکرد میگفت ایزن یعنی ای مرد، نیز ایزن به معنی نیز. خب چرا؟ لعدم منافاته ها، برای اینکه منافات نداره اجاره دادن به مستاجر دوم، اینجا منافات نداره که از شرط مستاجر اول هم حفظ بشه، لعدم منافات این اجاره لشرط الموجر الاول که مالک بود به مستاجر اول، هیچ منافات نداره. چرا؟ دلیلش هم اینه، فان استیفاء اهل منفعت بنفسه، میگه اگر مستاجر اول استیفا کرد منفعت را خودش، گفت خودت استیفا کن. خب این اعم از این که استیفا بکنه اون منفعت را لنفسه که خودش از ماشین استفاده کنه و زن بچه خود را ببره، یا ول غیره، اونو دیگه نیاورده، اول غیره ول غیره که مستاجر دوم باشه، پس این منافات با هم نداره. این اصل مسئله که روشن شد. حالا میفرماید این مسئله متفرعاتی هم داره، و علی تقدیر جواز ایجاره، میگه بنابر فرضی، تقدیر این فرض، بنابر فرض جایز بودن اجاره دادن مستاجر اول لغیر مستاجر اول که دوم باشه، هل یتوقف و تسلیم العین، آیا توقف داره تسلیم کردن اون عین مستاجره را به مستاجر دوم علا اذن مالک اون عین یا نه؟ که گفتیم دو تا قوله، قول دوم را مصنف و شارع انتخاب کرده، مرحوم شهید ثانی. حالا قول اول چیه؟ یک قیله، پس این قول اوله، قیله نعم یعنی باید اجازه بگیره. چرا؟ از لا یلزم من استحقاقه استیفاء المنفعت و الاذن له فی التسلم جواز و تسلیم حال غیره. زیرا لازم نمیاد از این که مستحق باشه اون مستأجر اول، استحقاقی به مستأجر اول برمیگرده، استیفاء منفعت را اذنی که به مستأجر اول داده شده از طرف مالک در تسلم، تسلم یعنی گرفتن این را از موجر که بحث تسلیم و تسلم این مستأجره بعدم میاد. قبلا هم گفت، گفت بعد از این عقد اجاره بسته شد میتونه بره اون این را ازش بگیره. حالا مسائل بعدی هم میاد. تسلم معناش گرفتن، باب تفعله. میگه از لا یلزم جواز و تسلیمه ها، این جواز و فاعل لا یلزمه، اونم که از متعلقاتشه. از لا یلزم من استحقاق مستأجر اول استیفاء منفعت را و از دادن به مستأجر اول در تسلم و گرفتن این عین که ماشین باشه جواز و تسلیم این مستأجر اول این را لغیره، لغیر مستأجر اول که مستأجر دوم باشه. پس در نتیجه وقتی که این چیز نداره، لازمه این حرف این نیست، فیض منو، پس ضامن از مستأجر اول، باید از مستأجر دوم پولشا بگیره. حالا اونم اگر عالم باشه جاهل باشه بعدم میاد مسائلش. پس موجر یقه مستأجر اولو میگیره یا یقه مستأجر دوم، که اینا بحثاش باز میاد که به چه کسی موجر میتونه مراجعه کنه. فیض منو، ضامن میشون مستأجر اولی لو سلمه ها، اگر تسلیم کرد اون این را مستأجر اول به غیر اذنن، یعنی به غیر اذن موجر اول. پس اگر مستأجر دوم تلف کنه، ماشین رو بزنه خسارت و تصادف کنه، چون این دست مستأجر اول گفتیم امانت بوده، باید ازش اجازه بگیره اینها. این یک قول. وقیل قول دومه، پس اگر مستأجر اول این را به مستأجر دوم داد و تلف شد ضامن یا نه، دو تا قوله، بدون اذن البته، با اذن باشه ضامن نیست. وقیل یجوز تسلیمها من غیر زمانه، گفت اصلا لازم نیست اجازه بگیره، ضامن نیست، زمانی برای مستأجر دوم یا مستأجر اول نیست. چرا؟ لأن القبضه من ضرورات الاجارت للعین. و وقتی که شما الان در صفحه قبل از سه مورد دو مورد شا گفتیم به دومی اجاره بده صحیحه، در اون دو مورد میگه قبض از ضرورات اجاره اینه، این را که اجاره بدی باید قبضم بدی، در حالی که این واو حالیه وقد حکم به جوازها، شرعنم که الان صفحه قبل شما حکم به جواز اجاره این به غیر را دادی، گفتی اشکال نداره، پس اجازه دادی که این این در دست غیر قرار بگیره. وقتی که اینا اجازه دادی، خود این یه اذن و اجازه، ول اذن و فشی، اجازه دادن و اذن دادن در چیزی، یعنی اجاره دادن، این اذنون فی لوازمه، قانون کلیه که قاعده فقهیه، اذن در شیء، اذن در لوازم اون شیء هم هست که تسلیم کردن باشه و دادن این به مستأجر دوم باشه. پس مستأجر اول ضامن موجر نیست، به موجر ضمانتی نداره. میفرماید و حاضا، این قول دوم، حاضا مشارون لش قول دومه، و هازا هو الذی رجحه المصنف فی بعض حواشیه، در بعضی از حاشیه هایی که در کتاباش زده این را ترجیح داده. شهید ثانی هم میفرماید و فیه قوتون، در این ترجیح مصنف و قول قیل قوته که قول دوم باشه، و یؤیده، میگه تأیید میکند این قول قیل را، صحیحت علی ابن جعفر، صحیحه علی ابن جعفر که 5000 روایت از آقا موسی بن جعفر برادرش که در شهر مدینه قبرشه، در روستای اوریز کنار شهر مدینه، الان جسدش آوردن خاکاشو در قبرستان بقی دفن کردن، بهش میگن علی ابن جعفر، اصلی و معروف اونه. البته علی ابن جعفر هم در قم خیابان چهارمندان داریم که اینم از نواده های موسی بن جعفره، ولی اون برادر موسی بن جعفره. علی ابن جعفر که فرزند امام صادق باشه، انسان خیلی شایسته بوده، تمام روایاتی که نقل کرده صحاح علی ابن جعفر، اصلا یک کتابی چاپ شده، اونا همه صحیحه. در صحیحه علی ابن جعفر که عرض کردیم از امرکی، امرکی همون بوفکی اسمش لقبش، سوال کرده از برادرش ان رجل استاجره، که روایتش هم خوندیم وقتی خارج شو توضیح دادیم. خب صحیحه علی ابن جعفر علیه السلام هم این را تایید میکنه. در چی؟ فی عدم زمان دابت المستاجره، در این که ضامن نیست اون اسب و شتری را که اجاره داده بود، اجاره شده بود، یک کس دیگه اسب را اجاره داد که بره مثلا بچیش را پیدا کنه یا شتر را مثلا باراش را ببره اینا. در عدم زمان به تسلیم الالغیر، که اون اسب را در اختیار غیر بذاره که اون شخص مستاجر دوم باشه، که ما عرض کردیم اینجا یه شبهه‌ای داره، در صورت عدم شرط زمان هست اگر به غیر واگذار کرد درسته، پس روایت مقیده. فرمود و امکان شرطن لا یرکبها غیره فهو ضامنان و ان لم یسمه، این شاهد ما اینجاست، میگه اگر نامی از شرط و اینامونه فلیس علیه شیئون، بگردن اون مستاجر اول و دوم چیزی نیست. پس روایت خودش دو قسم کرد و تقیید داره، ولی کلام مشهور همه را میگه در همه جاها. خب فی عدم زمان دابت المستاجره به تسلیم الالغیر، که در اختیار شخص دوم بذاره، مستاجر دوم بذاره، میگه اشکال نداره. و غیرها اولا، این و غیرها مبتدا است، اولا هم خبرشه. وقتی عدم زمان در دابه و حیوانی که دارای روح بیشتر در مرض تلفه، اینجا زمان نباشه که احتیاج به نگهداری و حفاظت بیشتر داره، پس غیر حیوان که دوکان و مغازه باشه اولا هست به عدم زمان. و غیرها ضمیرش به دابه برمیگرده، پس غیر دابه که دوکان باشه اولا، یعنی اولا به عدم زمان. اون کلمش رو دیگه نیاورده چون روشن بوده. اینم یه نکته. نکته دیگر اجاره فضولی هست، چنانچه در کتاب بیعم داشتیم، بیع فضولی را قشنگ توضیح دادن دو سه صفحه در لمعه، ولی در مکاسب 10 صفحه شیخ انصاری 20 صفحه درباره بیع فضولی صحبت کرده. پس چیز مهمیه، امروز هم زیاد واقع میشه این مسئله مبتلا به و کاربردی به قول امروزی ها. خب اجاره فضولی چطوره؟ میفرماید ولو آجر الفضولی، یو اگر شخص فضولی مال رفیق خودش را با اینکه بهش هم نگفته بود دوکانش را رفت اجاره داد، گفت این رفیق منه، کلیش هم دست من رو نگفته بود اجاره بده، ولی الان خیلی اجاره ها بالا هست، براش اجاره بدن تازه میگه خوشحالم میشه. فضولی میگه اگر اجاره داد فضولی، قول اول این از فل اقرب و الوقوف و علل اجازه، اقرب این است که متوقف از صحت لزوم این بی بر اجازه، باید مالک اجازه بده. فرق اذن و اجازه اینه، داشته باشین، اذن همیشه قبل از عقوده، اجازه همیشه بعد از این است که اون عقد واقع شده. پس فرق بین اذن و اجازه در کتاب لمعه و مکاسب در این دو مورد به کار میره. کما یقف و غیرها، همانطور که متوقف از غیر اجاره که از بی باشه، خودش میگه من العقود، از عقدهای دیگر که بی و غیر بی باشه، اونا هم تا توقف بر اجازه داره. حالا میفرماید و خصها بالخلاف، میفرماید تخصیص زد مصنف اجاره را به اختلاف، گفت درش اختلافه. از کجا؟ از کلمه فالاغرب، فالاغربه یعنی دو تا قوله، پس درش اختلافه. میگه این که مرحوم مصنف تخصیص داده اجاره را به خلاف، یعنی اختلافی که میان فقها هست، چرا خصها بالخلاف؟ لعدم النص فیها، به خصوصه در فضولی اجاره نص و روایتی نداریم، اون در بی وارد شده. ما از طریق تنقیح منات قطعی در اجاره هم میگیم و قیاس هم نیست و اینها، هر دو ممراشون یکیه، چون گفتیم 90% 95% احکامشون با هم یکیست. میگه حالا و خصها بالخلاف، تخصیص داده به خلاف، لعدم نص فیها، به خصوصه. میگه در اجاره نص به خصوص نداریم به خلاف بی، اما در بی نص به خصوص داریم. اون چیه؟ اون روایت عروه بارقی هست. عروه بارقی که یکی از اصحاب پیامبر اسلام صلوات الله و آله و علیه السلام هست، قصهش معروفه که مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسبش آورده، ازش احکام زیادی هم استنتاج کرده. حالا پارسال هم در کتاب بی داشتیم. فإن قصة عروة البارقی، عروه بارقی این بود که پیامبر یک دینار بهش داد یا درهم بهش داد، گفت برای من برو یک گوسفند بگیر. رفت یک دینار را یک گوسفند گرفت. موقعی که برمیگشت یه نفر بهش گفت بیا این گوسفند را به 2 درهم به من بفروش. خب عروه بارقی فکر کرد که پیغمبر 1 درهم داده، حالا من این 2 درهم را که از این میگیرم، 1 درهمش هم میدم برای خود گوسفند، 1 درهم رو با گوسفند میبرم برای پیامبر، در حالی که پیامبر بیع دوم رو بهش اذن نداده بود. این میشه فضولی، بیع فضولی. فَإِنَّا قِصَّةَ عُرْوَةِ الْبَارِقِي، قصه عروه بارقی که در کتاب مغنی ابن قدامه سنی هم آمده، این قصه و داستان مع النبی صلی الله علیه و آله و سلم، این قصه در کجا بوده؟ فی شراء شات، خریدن گوسفند، که گوسفند گفت برای من یه گوسفند بگی. حالا پیش خودش خیلی هم خوشحال بوده، البته پیامبر اکرم هم تشویقش کرد، فرمود بارک الله فی صفقت یمینک، معامله کردی معامله خوبی بوده، هم درهم را برگردانده هم یه گوسفند را. خب ولی به بیع فضولی جواز داره، پیامبر امضا کرد، این بارک الله که بهش گفته، بارک الله چیز داره، که رئیس جمهوری داشتیم الله برکت الله زیاد میگفت اینها، که دیگه علمی که دو ماهی ازش شنیده نمیشه. فی شراء شات، در خریدن گوسفند، میفرماید که فإن قصة عروة البارقی تدلو، این تدلو خبرشه، تدلو على جواز بیع الفضولی، دلالت میکنه بر جواز فروختن، بیع فروختنه، و شرا یعنی خریدن، خرید و فروش، در بیع خرید و فروش فضولی اشکال نداره، در حالی که اون خریده بود از اون نفر دیگه، هم فروخته و هم خریده، اولی که خب بیع اصلی بود پیامبر بهش اجازه، دومی اینه. خب فقط یقال، میگه برخی از فقها آمدن گفتن نه، چون در اجاره نص نداریم، مصنفم تعبیر به اقرب کرده، اشاره به این مسئله کرده، بگیم نه، اختصاص داره جواز فضولی به مورد نص که بی هست، پس این میشه قول دوم. این فقط یقال در مقابل فلاقربه. خصه ها بالخلاف هم که داره توضیح میده، چند تا قوله، 3 تا قوله، حالا فعلا تو این کتاب گفته. فقط یقال و به اختصاص الجوازه به مورد نص، به مورد نزد که قصه عروه بارقیه، اونم که در بیعه، پس اجاره چیز نیست. اما ما گفتیم قول اقرب که قول مشهور و مصنف هست که فرمود فل اقرب و الوقوف، قول مشهور رو داره نقل میکنه. خب اینجا از باب تنقیح منات در اجاره هم جاری میشه. قول دوم گفته نه، به اختصاص الجواز بیع فضولی به مورد نص که بی باشه، نمیتونیم از مورد نص تجاوز کنیم چون شبیه قیاس میشه. قیاس هم که از نظر مذهب امامیه باطله. یا ابان انکه اخست بالقیاس، امام صادق به ابان ابن تقلب فرمود تو داری این سوالی که ازت کردم قیاس میکنی. و دین و ازا قیصد محقت، میفرماید دین اگر قیاس بشه احکام دینی محو میشه، نابود میشه، تحریف میشه. قیاس کار ابی حنیفه، ولی ما تنقیه منات داریم و قیاس منصوص العله داریم، مستنبط العلهش باطله. این هم قول دوم. ول اشهرو، شهید ثانی هم اینطوری میگه. قول سوم میشه فل اشهرو، مشهورتر میان فقها چیه؟ قول مشهور فل اقربو بوده که شهید اول، اشهرم که قول قیلم که الان گفت که جایز نیست. ول اشهرو توقفه علال اجازت مطلقا، میگه اشهر این است که توقف داره عقد فضولی، توقفه به عقد فضولی میخوره. میگه اشهر این است که توقف داره عقد فضولی بر اجازه مالکش مطلقا، در بی باشه یا غیر بی که اجاره باشه. پس اشکال نداره اشهر اینه که توقف بر اجازه داره، ما باید اجازه بگیریم، اجازه بگیریم اشکال نداره. اینم یک نکته. خب قبلا داشتیم چند روز پیش که فرمود در اجاره باید عین مستأجره و اجرت همش معلوم باشه. منفعتی که میبریم ازش بگه یک سال منفعت خانه، اجرتی که براش گذاشته باید معلوم باشه، بگه این بره را من اجرت قرار دادم یا 1000 تومان. اینها اگر گفتیم اجاره ابهام و اجمال داشته باشه باطله. لذا 3 صفحه بحث کرد در مورد تردید در اجاره، که اگر در اجاره تردید باشه خیلی مفصل بحث کردن و حرفهای دقیقی زدن که عرض کردیم یک از جاهای سخت لومه بود. بعدم که این 2-3 نکته را فرمود، حالا برمیگرده به همون اصل بحث. تیترش اینه طرق علم به منفعت. ما از چه راههایی علم به منفعت پیدا میکنیم که این منفعت 1000 تومنه 200 تومنه چیه؟ چون قبلا گفت من کون المنفعت والاجرت معلومتین. خب این منفعت را از چند را ما میتونیم علم بهش پیدا کنیم؟ یکی از تعیین کردن مدت اجاره و اجرت، بگه 1 ساله به 1000 تومان. یکی به مسافت، بگه مثلا 1000 کیلومتر عطر را به تو یا ماشین را 2000 کیلومتر اجاره دادم. مسافته، زمان نداره، ممکنه 2000 کیلومتر را به 6 ساعت بره، ممکنه به 12 ساعت بره. پس در اجاره خانه 1 سال زمانه. خب یا بهش میگه که به مسافت، میگه 2000 کیلومتر بری باش، کیلومتر شمارش هم روشن میکنم، میگه بهت اجاره دادم به 100,000 تومان. پس اینم یکی از راهاش هست به وسیله مسافت. یه بعضی از جاها هم به عمل هست، بهش میگه آقا این یه پیراهن را برای من بدوز به 1000 تومان، یک دست لباس برام بدوز، عمله. این اصل مسئله. حالا خود این مسئله باز شقوقی داره که اگر کسی آمد جمع کرد بین مدت و عمل، گفت شما امروز از صبح تا غروب این یه پیرهن را برای من بدوز به 100 تومان. حالا اینجا چند صورت داره، یه وقت این است که قبل از غروب تمام میکنه، یه وقت این است که نه، غروب که شد زمان اجاره که مدتش تمام شد، عمل تمام نشد، اون آستیناشو نچسبانده. اینجا چه جور میشه؟ باید بعدش چه کار بکنه؟ آیا در طول روز که بهش گفته امروز برای من این پیراهن را بدوز، میتونه برای دیگری کار بکنه؟ که الان خیلی جا پیش آمده خلاف هم هست. مثلا اجاره اینه، میاد یه ساعت بنایه چی میکنه؟ به قول امروز ها زخمی میکنه میره که کارها رو خودش به دست بگیره. چند تا کار، این خلاف این قانونیست که الان ما در اینجا داریم میخونیم. اینا کاربردی، آدم میتونه ازش اجتهاد بکنه و تطبیق بکنه و اینها. حالا اصل مسئله شو بخونیم ببینیم اینجا چی میخواد بگه. پس تیترش اینه، طرق علم به منفعت. چیزی که قبلا گفت باید اجرت و منفعت معلوم باشه، اون را داره توضیح میده. میفرماید ولابد من کونها ای المنفعت معلومتن، باید معلوم باشه، چون تدریجی الحصول، طریقه سنجش میخواد. مقدار منفعت به اعتبار مورد اجاره ها فرق میکنه، یکی یک ساله است، یکی یه روزه است. پس اینجا میفرماید که این منفعت که تدریجی الحصوله باید معلوم باشه. این هم عبارت های قبلی بود، اما توضیحش چیه؟ توضیحش اینه، اما به زمان که صورت اوله، یا به زمان و مدت، مثلا 6 ماه، 1 سال اجاره میده، منفعت رو تعیین میکنه. فی ما لا یمکن ضبطه الا به، در اونجاهای مواردی را که ممکن نیست ضبط این منفعت مگر به زمان، بهی برمیگرده به زمان و مدت. به زمان و مدت باید معلوم بشه، مثل کجا؟ کس سکنا، مثل سکنای خانه، خانه اجاره خانه. ول ارزا، ارزا یعنی دایه و زن شیرده، شیر دادن. خب شیر دادن باید بهش بگه آقا 1 ماه بچه منو شیر، خانم 1 ماه بچه منو شیر بده، 100,000 تومان بهت میدم. 1 ساله پیامبرم دایه داشته، بردن در اطراف مکه، حضرت عبدالمطلب بهشون باشون اجاره بس به حلیمه سعدیه. کس سکنا ول ارزا یعنی دایگی و زن شیرده و اینها، شیر دادن، اجاره میکردن زمانهای سابق اگر مادر بچه شیر نداشته. این شق اول. و اما بهی یا نه، ما به زمان چی میکنیم؟ او بالمسافه. خب یا به زمانه، دومیش اما بهی او بالمسافه، یعنی هر دوش رو میاریم. این شق دومش، چون او برای تردید دیگه. کجا؟ فی ما یمکن ضبطه به ما، در اون مواردی که ممکن است ضبط کردن این منفعت را به زمان و مسافت. اونجا هر دوش رو استفاده کنی اشکال نداره. گر رکوب، رکوب یعنی سواری گرفتن از حیوان، مرکب برای بارو اینا میده، یه وقت میگه که آقا 5 روزه اسب و شتر را به تو اجاره دادم، یه وقت میگه نه 2000 کیلومتر. پس اگر 2000 کیلومتر بود اونم اشکال نداره، در اینجا میشه اجاره بدم. کر رکوب یعنی سواری دادن حیوان و اینها. فانهو یمکن ضبطه به زمان، خودش میگه کر رکوب شهرن، 1 ماه، 1 ماه میده. و بالمسافه کر رکوب الی البلد المعین، میگه برو تا کوفه برگرد، برو تا تهران، من به شما تا مشهد دادم. حالا نمیدونه چند کیلومتر هم هست، خب بلد معینه دیگه، مسافتش رو تعیین میکنه، یا همون کیلومتری که ما گفتیم. سومی و اما بهی او بالعمل، یا نه به زمان تعیین میکنه یا کار، با کار کردن. مثل چی؟ کست اجار الادمیه لعملن، طلب اجاره کردن یه شخصی را برای عمل، مثل خیاطت و خیاطی. فانه یمکن ضبطه، ضبط یعنی معلوم بودن، میتونیم معلوم بکنیم این منفعت را به زمان، کخیاتت شهرن، یک ما میگه برای من خیاطی کن، حالا 10 تا لباس میدوزه 20 تا، سابقا اینطور بوده در شهرهای شمال من یادمه، میرفتن ماهانه مثلا میگفتن آقا 5 روز میه منزل شما مثلا 100 هزار تومان بهشون میده، در این 5 روزی ممکنه 100 تا لباس هم براشون بدوزن. پس این عرف بوده در زمانهای سابق، ولی الان مثلا میره بهش میگه آقا این یه دست لباس رو برام بدوز، این عمله، بهش نمیگه امروز باشه فردا باشه پس فردا. فَإِنَّهُ يُمْكَنْ زَبْتُهُ بِزَّمَانْ كَخِيَاطَتْ شَهْرًا، در این یک ماهی که برای این خیاطی میکنه آیا میتونه در ضمن روز خیاطی برای دیگری کنه یا باید ممحض برای این شخص باشه؟ آیا مثلا میتونه کتاب بخونه؟ آیا میتونه به تلویزیون نگاه کنه؟ چیزایی یا موبایلش مثلا صحبت کنه، خیاطی هم بکنه. حالا اینا میاد در صفحه این بعد همش میاد. آیا شبش چی میشه؟ آیا شب اگر یک کارهای انجام داد که در روز خیلی خسته باشه نتونه برای این کار کنه، چه تأثیری در اجاره داره؟ پس هم اینا همه احکام شرعی هست. همه اینا رو مرحوم شهید اول و ثانی الحمدلله بررسی کردن. و بالعمل، یا اینکه نه به عمل، به کار، میگی که خیاطت هاز از صبح، این یه دست لباس رو برام بدوز صبح معین. این یه نکته. حالا صورت اول مسئله و شق سوم اینجا. پس مسئله صورت اولش چند صورت داره، شق سومش کجا بود؟ گفتیم ولو جمع بین المدت والعمل، الان آخری بود فرمود و اما بهی او بالعمل، سوم شروع کرده، ولی صورت اول مسئله. پس شق سوم رو الان مورد بحث قرار میده. میگه اگر یک مستاجری آمد جمع کرد، یا اجیر، اینجا تعبیر به اجیر میشه چون خیاطت دیگه، اگر یک اجیری جمع بکنه بین مدت و زمان و عمل، مثل چی؟ که خیاطت صوبه فی هذا الیوم، گفت این پیراهن را در امروز برای من بدوز. امروز یک روز زمان خیاطت هذا الصوب هم که عمله، پس جمع کرده بین زمان و عمل، اینجا چی میشه؟ شهید اول و مشهور میفرماید فالاقرب البطلان، اینجا اجاره باطله. در چه صورتی اجاره باطله؟ انقصد تطبیق، اگر منظور اون مستاجر این باشه که امروز تا غروب یک ثانیش هم نباید هدر بدی، قصد تطبیق داره. تطبیق یعنی انطباق عمل با این زمان. خودش میگه انقصد تطبیق و منطبق ساختن این کار را، خیاطت را، بین عمل و زمان، قصد تطبیق داشته باشه. یعنی چه؟ یعنی به حیث و یبتد و بالعمل، به ابتداء زمان، و ینتهی به عمل، به انتهاء زمان. میگه از صبح ساعت 8 باید مشغول بشید تا ساعت مثلا 7 شب. از این قصد تطبیق اگر داشته باشه موجر، یک چنین اجاره ای را اگر ببنده باطله. اولا میفرماید لأن ذلک مما لا یتفق غالبا، خب غالبا این که دیگه چیز نیست که 100% بدوزه یا کم نیاره، 1 دقیقه، 5 دقیقه، یا از اون طرف عمل را مثلا تمام کنه، وقت اضافه بیاره، مثلا دستش مثلا چیز باشه، سرعت داشته باشه. پس میفرماید اگر قصد تطبیق داره اجاره باطله، برای اینکه یک چنین عملی غالبا در عرف اتفاق نمیفته، بل یمکن انتهاء الزمان قبل انتهاء العمل، ممکنه زمان منتهی بشه قبل انتهاء عمل که گفتیم آسیناشو نچسبانده، و یا و بالعکس تا زور همه را دوخت، جوان مثلا اینها چرخش هم خوب و فلان و اینها، جنامه ژاپن است و چرخش و اینها، نصف روز را اضافه آورد. خب این اصل مسئله. حالا این مسئله چند صورت داره. فین امر بالاکمال فی الاول، میگه اگر آمد اون مستاجر امر کرد این اجیر را بالاکمال که باید عمل را کامل بکنی، در کجا؟ فی الاول، که مدت قبل از کار خاتمه پیدا کنه، زمان تمام بشه. پس مدت قبل از کار خاتمه پیدا کنه، اینجا لازم العمل فی غیر المدت المشروطه. اجاره باطل، چرا؟ برای اینکه این کار برخلاف قرارداد اجاره میشه. خب لازم میاد عمل، میگه آقا باید کامل کنی، یعنی یه چیز دیگه براش بدوزه تا غروب بشه. اونا تو اجاره نبوده، گفته همین رو باید از صبح تا غروب، همین یه پیراهن را. پس اگر پیراهن دیگه باشه این باطله. فاین امر، اگر امر رو فرمان بده به اکمال، که عمل را باید تا هفت شب ما برات نوشتیم در قسم اولی که زمان منتهی بشه به آخر برسه، ولی عمل هنوز تمام نشده، یا آقا ادامه بده، مثلا از هفت شب هم باید کار کنی تا اینا، چون برات چی کردم؟ باطله، شرط نکرده بوده. و الا، و اگر نخواست تکمیل کنه امر به اکمال نکرد، اگر نخواست امر به اکمالش نکنه اون چی میشه؟ و الا کان تارکن للعمل، تارک عمل هست، ایناشو نچسبنده، براش فایده نداره، نمیتونه ببوشه، ترک کرده عملی را که وقع علیه العقد، به قرارداد عمل نکرده که تمام کار دوخت لباس باشه، همه لباس رو بدوزه. اینم صورت دوم. پس فاین امر و الا، دو تا شق داشت. صورت سومی، و این امر فسانی، میگه اگر امرش بکنه در صورت دوم که بالعکس را فرمود، که اونجا این بود که منتهی میشه عمل قبل انتهای زمان، نصف وقت اضافه آورده، در وقت اضافه اون چی میشه؟ میگه و این امر فسانی بالعمل الا ان تنتهی المده، لازم از زیاده، یا آقا تا غروب باید سه تا دیگه پیرن بدوزی. میگه این اصلا عقد برش واقع نشده، باز اجاره باطله. پس فل اقرب و البطلان دلیلاش اینه، توضیح میده، فرعاش رو توضیح میده که اینطور باطله. خب در دومی الا ان تنتهی المده چی لازم میاد؟ لازمش این است که لازم از زیادت و علا ما وقع علیه العقد، و میبایستی یه پیران براش بدوزه، الان میگه باید چهار تا بدوزی، چون نصف روز اضافه آوردیم. خب اینم قسم سوم. فرع چهارمش هم اینه، و ان لم یعمل، اگر عمل نکرد بعد زور را، عمل نکرد، کان تارکن للعمل فی المدت المشروطه، باز خلاف قرارداد اجاره لازم میاد، تا ساعت هفت شب اجارش کرده بوده، تا ساعت هفت شب این کار رو نکرده. خب پس اگر عملم نکرد، کان تارکن للعمل فی المدت المشروطه، که اون زمان شرط شده در اجاره بود، در این چهار فرض اجاره باطله. حالا ببینیم صورت دوم مسئله. پس صورت اول مسئله که قصد تطبیق داره عرض کردیم، شق سوم را مورد بحث قرار میده، خودش چند صورت داره. صورت اول مسئله را گفتیم، انشاءالله به فضل خدا بقیش را میذاریم برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.